حسابرسی. جوان پشت میز به آن کتاب بزرگ اشاره کرد. وقتی تعجب من را دید گفت: کتاب خودت هست، بخوان. امروز برای حسابرسی همین که خودت آن را ببینی کافی است. چقدر این جمله آشنا بود. در یکی از جلسات قرآن استاد ما این آیه را اشاره کرده بود: اقرأ کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. این جوان درست ترجمه همین آیه را به من گفت. نگاهی به اطرافیانم کردم، کمی مکس کردم و کتاب را باز کردم. بالای سمت چپ صفحه اول با خطی درشت نوشته شده بود: 13 سال و 6 ماه و 4 روز. از آقایی که پشت میز بود پرسیدم: این عدد چیه؟ گفت: سن بلوغ شماست. شما دقیقاً در این تاریخ به بلوغ رسیدی. توی ذهنم بود که این تاریخ 1 سال از 15 سال قمری کمتر است، اما آن جوان که متوجه ذهن من شده بود گفت: نشانه های بلوغ فقط این نیست که شما در ذهن داری. من هم قبول کردم. قبل از آن و در صفحه سمت راست اعمال خوب زیادی نوشته شده بود، از سفر زیارتی مشهد تا نمازهای اول وقت و هیئت و احترام به والدین و غیره. پرسیدم: اینها چیست؟ گفت: اینها اعمال خوبی است که قبل از بلوغ انجام دادی. همه این کارهای خوب برایت حفظ شده. قبل از اینکه وارد صفحات اعمال پس از بلوغ شویم، جوان پشت میز نگاهی کلی به کتاب من کرد و گفت: نمازهایت خوب بود و مورد قبول است، برای همین وارد بقیه اعمال می شویم. یاد حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم افتادم که فرمودند: نخستین چیزی که خدای متعال بر امتم واجب کرد نمازهای 5 گانه است و اولین چیزی که از کارهای آنان به سوی خدا بالا می رود نمازهای 5 گانه است و نخستین چیزی که درباره آن از امتم حسابرسی می شود نمازهای 5 گانه می باشد. من قبل از بلوغ نمازم را شروع کرده بودم و با تشویقهای پدر و مادرم همیشه در مسجد حضور داشتم. کمتر روزی پیش می آمد که نماز صبح هم قضا شود. اگر یک روز خدای ناکرده نماز صبح هم قضا می شد، تا شب خیلی ناراحت و افسرده بودم. این اهمیت به نماز را از بچگی آموخته بودم و خدا را شکر همیشه اهمیت می دادم. وقتی آن ملک، یعنی جوان پشت میز، به عنوان اولین مطلب این گونه به نماز اهمیت داد و بعد به سراغ بقیه اعمال رفت، یاد حدیثی افتادم که معصومین علیهم السلام فرمودند: اولین چیزی که مورد محاسبه قرار می گیرد نماز است. اگر نماز قبول شود بقیه اعمال قبول می شود و اگر نماز رد شود. خوشحال شدم. به صفحه اول کتابم نگاه کردم. از همان روز بلوغ تمام کارهای من با جزئیات نوشته شده بود. کوچکترین کارها، حتی ذره‌ای کار خوب و بد را دقیق نوشته بودند و صرف نظر نکرده بودند. تازه فهمیدم که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یعنی چه؟ هر چی که ما اینجا شوخی حساب کرده بودیم، آنها جدی جدی نوشته بودند. در داخل این کتاب، در کنار هر کدام از کارهای روزانه من، چیزی شبیه یک تصویر کوچک وجود داشت که وقتی به آن خیره می شدیم، مثل فیلم به نمایش در می آمد. درست مثل قسمت ویدیو در موبایل های جدید فیلم آن ماجرا را مشاهده می کردیم. آن هم فیلم 3D با تمام جزئیات، یعنی در مواجهه با دیگران حتی فکر افراد را هم می دیدم، لذا نمی شد هیچ کدام از آنها را انکار کرد. غیر از کارها، حتی نیتهای ما ثبت شده بود. آنها همه چیز را دقیق نوشته بودند، جای هیچ گونه اعتراضی نبود. تمام اعمال ثبت بود، هیچ حرفی هم نمی‌شد بزنیم. اما خوشحال بودم که از کودکی همیشه همراه پدرم در مسجد و هیئت بودم. از این بابت به خودم افتخار می‌کردم و خودم را از همین حالا در بهترین درجات بهشت می‌دیدم. همینطور که به صفحه اول نگاه می کردم و به اعمال خوبم افتخار می کردم، یک دفعه دیدم یکی یکی اعمال خوبم در حال محو شدن است. صفحه پر از اعمال خوب بود، اما حالا تبدیل به کاغذ سفید شده بود. با عصبانیت به آقایی که پشت میز بود گفتم چرا اینها محو شد؟ مگه من این کارهای خوب رو نکردم؟ گفت بله درسته، اما همان روز غیبت یکی از دوستانت رو کردی. اعمال خوب شما به نامه عمل او منتقل شد. با عصبانیت گفتم چرا همه اعمال من؟ او هم غیر مستقیم اشاره کرد به حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله که می فرمایند سرعت نفوذ آتش در خوردن گیاه خشک به پای سرعت اثر غیبت در نابودی حسنات یک بنده نمی رسد. رفتم صفحه بعد. آن روز هم پر از اعمال خوب بود. نماز اول وقت، مسجد، بسیج، هیئت و رضایت پدر مادر و غیره. فیلم تمام اعمال موجود بود، اما لازم به مشاهده نبود. تمام اعمال خوب مورد تایید من بود. آن زمان دوران دفاع مقدس بود و خیلی ها مثل من بچه مثبت بودند. خیلی از کارهای خوبی که فراموش کرده بودم تماماً برای من یادآوری می شد. اما با تعجب دوباره مشاهده کردم که تمام اعمال من در حال محو شدن است. گفتم این دفعه چرا؟ من که در این روز غیبت نکردم. جوان گفت یکی از رفقای مذهبیت را مسخره کردی. این عمل زشت باعث نابودی اعمالت شد. بعد بدون اینکه حرفی بزند آیه 30 سوره یاسین برایم یادآوری شد. روز قیامت برای مسخره کنندگان روز حسرت بزرگی است. یا حسرتن علی العباد ما یعتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. خوب به یاد داشتم که به چه چیزی اشاره دارد. من خیلی اهل شوخی و خنده و سر کار گذاشتن رفقا بودم. با خودم گفتم اگه این طور باشه که خیلی اوضاع من خرابه. رفتم صفحه بعد. روز بعد هم کلی اعمال خوب داشتم، اما کارهای خوب من پاک نشد. با اینکه آن روز هم شوخی کرده بودم، اما در این شوخی ها با رفقا گفتیم و خندیدیم، اما به کسی اهانت نکردیم. غیبت نکرده بودم، هیچ گناهی همراه با شوخی های من نبود. برای همین شوخی ها و خنده های من به عنوان کار خوب ثبت شده بود. با خودم گفتم خدا را شکر. یاد حدیثی افتادم که امام حسین علیه السلام می فرماید برترین اعمال بعد از اقامه نماز شاد کردن دل مؤمن است، البته از طریقی که گناه در آن نباشد. خوشحال شدم و رفتم صفحه بعد. با تعجب دیدم که ثواب حج در نامه عمل من ثبت شده. به آقایی که پشت میز نشسته بود با لبخندی از سر تعجب گفتم حج؟ من در این سن کی مکه رفتم که خبر ندارم؟ گفت ثواب حج ثبت شده. برخی اعمال باعث می شود که ثواب چندین حج در نامه عمل شما ثبت شود، مثل اینکه از سر مهربانی به پدر و مادرت نگاه کنی، یا مثلا زیارت با معرفت امام رضا علیه السلام و غیره. اما دوباره مشاهده کردم که یکی یکی اعمال خوب من در حال پاک شدن است. دیگر نیاز به سوال نبود. خودم مشاهده کردم که آخر شب با رفقا جمع شده بودیم و مشغول اذیت کردن یکی از دوستان بودیم. یاد آیه 65 سوره زمر افتادم که می‌فرمود برخی اعمال باعث هبط یا نابودی اعمال خوب انسان می‌شود. به دو نفری که در کنارم بودند گفتم شما یک کاری بکنید، همینطور اعمال خوب من نابود می شود. سری به نشانه ناامیدی و اینکه نمی توانند کاری انجام دهند برایم تکان دادند. همینطور ورق می زدم و اعمال خوبی را می دیدم که خیلی برایش زحمت کشیده بودم، اما یکی یکی محو می شد. فشار روحی شدیدی داشتم، کم مانده بود دق کنم. نابودی همه ثروت معنویم را به چشم می دیدم. نمی دانستم چه کنم. هرچه شوخی کرده بودم اینجا جدی جدی ثبت شده بود. اعمال خوب من همه از پرونده ام خارج می شد و به پرونده دیگران منتقل می شد. نکته دیگری که شاهد بودم این که هرچه به سنین بالاتر می رسیدم، ثواب کمتری از نمازهای جماعت و هیئت‌ها در نامه عملم می دیدم. به جوانی که پشت میز نشسته بود گفتم در این روزها من همگی نمازهایم را به جماعت خواندم. من در این شبها هیئت رفتم، چرا اینها در نامه عملم نیست؟ رو به من کرد و گفت خوب نگاه کن، هرچه سن و سالت بیشتر می شد ریا و خودنمایی در اعمالت زیاد می شد. اوایل خالصانه به مسجد و هیئت می رفتی، اما بعدها مسجد می رفتی تا تو را ببینند، هیئت می رفتی تا رفقایت نگویند چرا نیامدی. اگر واقعا برای خدا بود چرا به فلان مسجد یا هیئت که دوستانت نبودند نمی رفتی؟ نیت. و کتاب اعمال آنان در آنجا گزارده می شود، پس گناهکاران را می بینی در حالی که از آنچه در آن است ترسان و هراسان هستند و می گویند وای بر ما، این چه کتابی است که هیچ عمل کوچک و بزرگ را کنار نگذاشته مگر اینکه ثبت کرده است. اعمال خود را حاضر می‌بینند و پروردگارت به هیچ کس ستم نمی‌کند. سوره کهف آیه 49. صفحات را ورق می‌زدم. وقتی عملی بسیار ارزشمند بود، آن عمل درشت در بالای صفحه نوشته شده بود. در یکی از صفحات به صورت بسیار بزرگ نوشته شده بود: کمک به یک خانواده فقیر. شرح جزئیات و فیلم آن موجود بود، ولی راستش را بخواهید من هرچه فکر کردم به یاد نیاوردم که به آن خانواده کمک کرده باشم. یعنی دوست داشتم، اما توان مالی نداشتم که به آنها کمک کنم. آن خانواده را می شناختم. آنها در همسایگی ما بودند و اوضاع مالی خوبی نداشتند. خیلی دلم می‌خواست به آنها کمک کنم، برای همین یک روز از خانه خارج شدم و به بازار رفتم. به دو نفر از اعضای فامیل که وضع مالی خوبی داشتند مراجعه کردم. من شرح حال آن خانواده را گفتم و اینکه چقدر در مشکلات هستند، اما آنها اعتنایی نکردند. حتی یکی از آنها به من گفت بچه، این کارا به تو نیومده، این کار بزرگتر هاست. آن زمان من 15 سال بیشتر نداشتم. وقتی این برخورد را با من داشتند، من هم دیگر پیگیری نکردم. اما عجیب بود که در نامه عمل من کمک به آن خانواده فقیر ثبت شده بود. به جوان پشت میز گفتم من که کاری برای آنها نکردم. او هم گفت تو نیت این کار را داشتی و در این راه تلاش کردی، اما به نتیجه نرسیدی. برای همین نیت و حرکتی که کردی در نامه عملت ثبت شده. یاد حدیث رسول گرامی اسلام در نهج الفصاحه صفحه 593 افتادم. خدای والا می فرماید وقتی بنده من کار نیکی اراده کند و نکند یا نتواند انجام دهد، آن را یک کار نیک برای وی ثبت می کنم. البته فکر و نیت کار خوب در بیشتر صفحات ثبت شده بود. هر جایی که دوست داشتم کار خوبی انجام دهم ولی امکانش را نداشتم، اما برای اجرای آن قدم برداشته بودم، در نامه عمل من ثبت شده بود. ولی خدا را شکر که نیتهای گناه و نادرست ثبت نمی شد. در صفحات بعد و جای جای این کتاب مشاهده می کردم که چنین اتفاقی افتاده، یعنی نیتهای خوب من ثبت شده بود. البته باز هم مشاهده می کردم که اعمال خوب خودم را با ندانم کاری و اشتباهات و گناهانی که بیشتر در رابطه با دیگران بود از بین می بردم. هرچه جلو می رفتم نامه عملم بیشتر خالی می شد. خیلی از این بابت ناراحت بودم. از طرفی نمی دانستم چه کنم. ای کاش کسی بود که می توانستم گناهانم را به گردن او بیاندازم و اعمال خوبش را بگیرم. اما هرچه می گذشت بدتر می شد. جوان پشت میز ادامه داد: وقتی اعمال شما بوی ریا بدهد، پیش خدا ارزشی ندارد. کاری که غیر خدا در آن شریک باشد به درد همان شریک می خورد. اعمال خالصت را نشان بده تا کار شما سریع حل شود. مگر نشنیده ای الاعمال به نیات، اعمال به نیتها بستگی دارد. نجات یک انسان. همینطور که با ناراحتی کتاب اعمالم را ورق می زدم و با اعمال نابود شده مواجه می شدم، یک بار دیدم بالای صفحه با خط درشت نوشته شده نجات یک انسان. خوب به یاد داشتم که ماجرا چیست. این کار خالصانه برای خدا بود. به خودم افتخار کردم و گفتم خدا را شکر، این کار را واقعاً خالصانه برای خدا انجام دادم. ماجرا از این قرار بود که یک روز در دوران جوانی با دوستانم برای تفریح و شنا کردن به اطراف سد زاینده رود رفتیم. رودخانه در آن دوران پر از آب بود و ما هم مشغول تفریح. یک بار صدای جیغ زدن یک زن و فریادهای یک مرد همه را میخکوب کرد. یک پسر بچه داخل آب افتاده بود و دست و پا می زد. هیچ کس هم جرأت نمی کرد داخل آب بپرد و بچه را نجات دهد. من شنا و غریق نجات بلد بودم. آماده شدم که به داخل آب بروم، اما رفقایم مانع شدند. آنها می گفتند اینجا نزدیک سد است و ممکن است آب تو را به زیر بکشد و با خودش ببرد، خطرناک است و غیره. اما یک لحظه با خودم گفتم فقط برای خدا و پریدم توی آب. خدا رو شکر که توانستم این بچه را نجات بدهم. هر طور بود او را به ساحل آوردم و با کمک رفقا بیرون آمدیم. پدر و مادرش حسابی از من تشکر کردند. خودم را خوش کردم و لباسم را عوض کردم. آماده ی رفتن شدیم. خانواده این بچه شماره تماس و آدرس من را گرفتند. این عمل خالصانه خیلی خوب در پیشگاه خدا ثبت شده بود. من هم خوشحال بودم. لااقل یک کار خوب با نیت الهی پیدا کردم. می دانستم که گاهی وقتها یک عمل خوب با نیت خالص یک انسان را در آن اوضاع نجات می دهد. از اینکه این عمل خیلی بزرگ در نامه عملم نوشته شده بود فهمیدم کار خیلی مهم می کرده ام. اما یک بار مشاهده کردم که این عمل خالصانه هم در حال پاک شدن است. با ناراحتی گفتم مگر نگفتید فقط کارهایی که خالصانه برای خدا باشه حفظ میشه؟ خب این کار رو فقط برای خدا انجام دادم، پس چرا داره پاک میشه؟ جوان پشت میز لبخندی زد و گفت درست میگی، اما شما در مسیر برگشت به سمت خانه با خودت چه گفتی؟ یک بار فیلم آن لحظات را دیدم. انگار نیت درونی من مشغول صحبت بود. من با خودم گفتم خیلی کار مهم می کردم. اگر جای پدر مادر این بچه بودم به همه خبر می دادم که یک جوان به خاطر فرزند ما خودش رو به خطر انداخت. اگه من جای مسئولین استان بودم یک هدیه حسابی تهیه می کردم و مراسم ویژه می گرفتم. اصلا باید روزنامه ها و خبرگزاری ها با من مصاحبه کنند. من خیلی کار مهم می کردم. فردای آن روز تمام این اتفاقات افتاد. خبرگزاری ها و روزنامه ها با من مصاحبه کردند. استاندار همراه با خانواده آن بچه به دیدنم آمد و یک هدیه حسابی برای من آوردند و غیره. جوان پشت میز گفت: تو ابتدا برای رضای خدا این کار را کردی، اما بعد خرابش کردی. آرزوی اجر دنیایی کردی و مزدت رو هم گرفتی، درسته؟ گفتم: راست میگی، همه اینها درسته. بعد هم با حسرت گفتم: چیکار کنم؟ دستم خالیه. جوان پشت میز گفت: خیلی ها کارهاشون رو برای خدا انجام میدن، اما باید تلاش کنند تا آخر این اخلاص رو حفظ کنند. بعضی ها کارهای خالصانه رو در همان دنیا نابود میکنند.